بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إشكال السوم که یک اشکال اثباتی هست به مرحوم آخوند که فرمودن کل شیء طاهر، یعنی طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه. اشکال سوم این است که ما سوال میکنیم از ایشون، شما طهارت واقعی رو در اشیا چجور تفسیر میکنید؟ دو احتمال است. یک احتمال این است که طهارت واقعی یک امر تکوینی است، یعنی کأن بعضی از اشیاء ذاتن و در مقام خلقت یه صفت تکوینی دارن که اسمش طهارته، و بعضی از اشیاء هم صفت تکوینی قذارت و پلیدی دارن. طهارت واقعی یک خصوصیت تکوینی است. و اگه این معنا رو قبول داشته باشی، طهارت ظاهری هم مسلم یک امر اعتباری است. این رو دیگه همه قبول دارن. شارع مقدس به جهاتی مثل مصلحت تسهیل و امثال اینا اعتبار کرده برای مشکوک و طهارت، طهارت ظاهری رو تعبدن بگو ظاهرن پاک. پس طهارت واقعی امر تکوینی است طبق این احتمال، و طهارت ظاهری امر اعتباری است. خب اگه این باشه، یک دلیل در مقام اثبات یک جمله هم متکفل بیان اخبار باشه و هم انشاء، کل شیء طاهر که انه اینجوری اشاره میگوید با یک جمله، من اخبار میکنم که اشیا ذاتن یه طهارت تکوینی دارن و انشاء میکنم که مشکوک و طهاره طاهر است. جمع بین اخبار و انشاء فی لسان واحد از نگاه مرحوم آخون معقول نیست، یا به تعبیر اصح معهود نیست. احتمال دوم این است که مرحوم آخون طهارت واقعی را هم امر اعتباری بدانه. خب اینجا دو تا اعتبار است، دو تا اعتبار متغایر است. اشیاء ذاتن من شارع اعتبار میکنم اونها رو که پاکن، و اگر مشکوک و طهاره هم بودن من اعتبار میکنم که طاهرن. این دو اعتبار متغایرند، یک اعتبار اعتبار طهارت واقعی است بدون قید اشیاء، اعتبار دوم علا فرض این که آن شی مشکوک و طاره شد دوباره او را اعتبار میکنم طاهر است. حداقل مشکلش استعمال لفظ در اکثر از معناست و مرحوم آخون مصرن بر این که استعمال لفظ در اکثر از معنا استحاله داره. نتیجه این که این ادعای مرحوم آخون در حاشیه رسائل که کل شیء طاهر هم طهارت واقعی است و هم طهارت ظاهری، این قابل قبول نیست، محضورای ثبوتی و اثباتی داره، قابل التزام نیست. خب این قسمت اول کلامی شد. ببینید یکی دیگه از آقایونم یه وقتی گفت که مثلا ما آیا در جای خودش هم این بحثیه، علا ما به بالی در بحث خمس هم ما به یک مناسبتی اشاره کردیم به این مطلب، آیا ما تشریعات صادره رو حمل بر اخبار کنیم؟ یعنی وقتی نبی گرامی اسلام می‌فرماید یا قرآن میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یعنی اخبار میکنه از یک انشایی یا داره الان انشا میکنه ای رو. ظهور ادله و روایات که از سوی شارع گفته میشه در انشاء، اخبار معمولا گفته میشه، سابقه هم داره ای. پیغمبر میفرماید نگفتم اینجوری قبلا، اینا میشه اخبار، نگفتم خداوند اینجوری فرموده است، اینا میشه اخبار. اما سایر موارد ظاهرش انشاءه. حالا ببینید افرز اخبار باشه، درست؟ این اشکال بعدی وارد میشه. دو تا اخبار متفاوته، یعنی موضوعش با هم متغایره، فوقش میشه دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا که اونم مرحوم آخون در کفایه ادله اقامه میکنه بر استحالهش، ولو ما قبول نداریم، محققین قبول ندارن، حالا بالاخره. حالا دقت کنید، محور دوم کلام مرحوم آخوند این است که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این جمله غائیه که با حتای غایت مصدر است دلالت میکنه بر استصحاب. بنابراین یکی از ادله حجیت استصحاب میشه روایات کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. این روایاتی که حتی غائیه داره اینجوری دلالت بر حجیت استصحاب میکنه، که ما به این مناسبت اینا رو مطرح کردیم چون طایفه سوم ادله مقامه روایات مقامه بر حجیت استصحاب بود. بیان مرحوم آخوند این است که میفرماین هر جور شما استصحاب رو تعریف کنید، هویت استصحاب یه چیزه، استمرار الحکم اول موضوع سابق. شما حکم سابق رو که استمرار دادی میشه استصحاب. خب ایشون میگه در ما نحن فیه روایت میگه هر شیء طاهر است، حتی غائیه برای استمراره، تا اینجا استمرار بده حکم رو. و استمرار بده این طهارت رو تا وقتی که علم به نجاست داشته باشه. خب این جمله غائیه یعنی استمرار الحکم السابق تا علم به خلاف داشته باشه. خب اینم به معنای استصحاب دیگه، استمرار حکم سابق تا علم به خلاف پیدا کن، این شد استصحاب. عرض میکنیم که این قسمت از بیان صاحب کفایه هم در حاشیه رسائل قابل پذیرش نیست، قابل قبول نیست. حداقل یک اشکال ثبوتی بر این قسمت از کلام ایشون این است که در حکم واقعی استمرار او در حالت شک معنا داره، به قابل قبوله. شارع حکم واقعی جعل کرده وجوب نماز جمعه در عصر حضور، الان شک داری در حکم واقعی، شک پیدا میکنید، استمرارش بدید تا علم به خلاف. استصحاب اینجا فرض میشه، تا وقتی علم به خلاف نداری بگو نماز جمعه واجبه، بگو این فرش پاکه، تعبدن و امثال این. اما طهارت ظاهری رو استمرار بدید یعنی استصحاب جاری کنی در طهارت ظاهری، این معنا نداره. طهارت ظاهری یعنی شی مشکوک و طهاره است. خب این شی مشکوک و طهاره رو بگو طاهره. امروز شک که در این حکم پیدا میکنی در حکم ظاهری، شک پیدا کردن درش که اثر داره، فقط در باب نسخ است، فقط اینجا تصویر داره. شما شک کنید آیا این حکم ظاهری نسخ شده یا نسخ نشده. ولی دیروز شک داشتید فرش پاکه یا نه، بگو پاکه. امروز هم شک دارید پاکه یا نه، بازم بگو پاکه. یا همون شک دیروزه و همون حکم دیروزه، هیچی دیگه نیست. پس دقت کنید در حکم واقعی شک در او و استصحاب معنا داره، اما در حکم ظاهری شک دیروز و امروز و فردا و پس فردا همش یکیه. استمرار او حکم نیست، همون حکمه، غیر از او چیزی نیست. غایت در حکم ظاهری علم به نسخ است. هر شی مشکوک و طاهره طاهرون تا علم به نسخ پیدا کنه. لذا خوب دقت کنید، سوال از مرحوم آخون اینه، مگه شما نمیگید کل شیء طاهر یعنی طهارت واقعی و طهارت ظاهری، حتی غایت برای همین طهارت، غایت برای هر دوست دیگه، طهارت واقعی و طهارت ظاهری، چون موضوع اهم از هر دوست. تا غایت برای طهارت ظاهری بودن معنا نداره. شما طهارت ظاهری رو به حکم استصحاب بگو هست. حالا شک در طهارت داری؟ خب قاعده میگه بگو طاهرون دیگه، همون طهارت دیروزه. دیروزم میگفتی طاهرون، الان میگی طاهرون، فردا میگی طاهرون. این استمرار حکم ظاهری نیست. موضوع در حکم ظاهری شک در طهارت. خب شک در طهارت دیروز هم است، امروز هم است، فردا هم است. در طهارت ظاهری حکم هم است. لذا در طهارت ظاهری اگه شک فرض بشه، شک در نسخ است. پس بعد مولا اینجوری میگفت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر فی طهارت الواقعیه، حتی تعلم بالنسخ فی طهارت ظاهریه. بله، عبارت اینجوری نسبت به طهارت ظاهری صحیح نیست. نه ببینید، در حکم ظاهری، حکم ظاهری اصلا دیگه این شک درو، ببینید شک درو یعنی شک دارید در طهارت این شی دیگه، این طهارت ظاهری. خب منشأ شک شما در بقاء طهارت ظاهری چیه؟ نه، هرچی نیست. در طهارت ظاهری منشأ شکتون فقط میتونه نسخ باشه، چون به غیر از نسخ مشکوک و طهاره، خب اون حکم ظاهریش همونه دیگه، مشکوک و طهاره فهو و طاهره. شک در اصلا اصل نکته همینه، شما شک در حکم ظاهری پیدا کنید در حکم واقعی مناشأ مختلف میتونه داشته باشید، ولی در حکم ظاهری منشأ شک شما در حکم ظاهری تنها نسخه، غیر از نسخ منشأ شک در حکم ظاهری نیست. لذا این باید بیاد به عنوان غایت برای حکم ظاهری. پس باید اینجوری بگه کل شیء طاهر به طهارت الواقعیه حتی تعلم انه قذر، و کل شیء مشکوک الطهاره طاهر حتی تعلم بالنسخ. اینجوری که نفرموده. لذا این غایت برای حکم ظاهری معنا نداره. این اشکال به مرحوم آخون. دقت کنید، ما برای که بحث رو دیگه خلاصه کنیم و جمع بندی کنیم، چنان چه مشهور اصولیین قائلن کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اشاره دارد غایت و مغیاش به قاعده طهارت. یعنی شارع مقدس میخواد این نکته رو بیان کنه که هر شیء رو که شما جهل به طهارتش داشتی بگو او طاهر است. تا کی این حکم تعبدی من باقی است؟ تا وقتی علم به نجاست پیدا کنی. نه این که یه حکم ظاهری است و دوباره استمرار او، یه استمرار دوباره اون حکم ظاهری نیست، او خودشه، همان است. این غایت برای اون حکم ظاهریه. یعنی روز اولم که شک داری در طهارت میگی طاهر است، چون علم به قضارت نداری. روز دوم همونه، شک در طهارت داری بازم بگو پاکه. روز سوم هم شک در طهارت داری بازم بگو پاکه. نه اینکه استمرار اون حکم است، یه همان حکم است. لذا این روایت، روایات قاعده حل و طهارت، هیچ ربطی به قاعده استصحاب نداره، بلکه یه قاعده رو به عنوان قاعده طهارت یا قاعده حلیت بیان میکن. مما ذکرنا ظهر سایر احتمالاتی هم که در این قاعده مطرح شده، که در این روایات ببخشید مطرح شده، قابل قبول نیست. هفتا احتمال بود، ما احتمالات دیگر اصلا متعرض نمیشی. صاحب فصول میفرمود کل شیء طاهر مغیّا طهارت ظاهریست، غایت استصحاب طهارت ظاهریست. هر شد استصحاب در طهارت ظاهری معنا نداره. هر روز که این مشکوک و طهاره باشه قاعده طهارت میگه پاکه، نه ای که حکم دیروز رو دوباره استمرار کنه. موضوعش هست اصلا، چون موضوع از خود اون حکم هست، استمرار معنا نداره. هاکذا نظریه مرحوم آخون در کفایه که کل شیء طاهر یعنی طهارت واقعی و حتی تعلم انه قذر یعنی استصحاب اون طهارت واقعی، استصحاب طهارت واقعی معنا داره، ایره قبول داریم، لکن دقت کنی در استصحاب یقین سابق باید باشه، دو رکن داشت استصحاب. اینجا هیچ توجهی به رکن اول که یقین سابقه نشده، اشاره به واقعیت داره. هر شیء اگه طهارت واقعی باشه معناش اینه هر شیء در واقع پاک است، و هر شیء در واقع پاک است. حتی تعلم انه غزیر، تا وقتی علم به قذارت داشته باشی، طهارت واقعی باز قایتش علم به قذارت نیست. زوال طهارت واقعی اسباب دیگه داره، استصحاب طهارت واقعی درسته، اما زوال طهارت واقعی اسباب دیگه داره. الماء طاهرون، اگه طهارت واقعی باشه غایت اینجوریه، الماء طاهرون حتی یتغیر ریحه او لونه او طعمه، اینجور باید غایت مطرح بشه. لذا بالاخره استدلال به استصحاب، استدلال برای استصحاب به این روایات قاعده طهارت قابل پذیرش نیست. هذا تمام الكلام در سه طائفه از روایات مطرح شده برای حجیت استصحاب، جنبندی میشه. طایفه اول روایات عامه بود، اشاره به قاعده کلی که استصحاب حجتون مطلقا، چندین روایت معتبر درش بود و تام الدلاله. طایفه دوم، ما اشاره به یک روایت کردیم، روایات دیگه هم ذیلش هست اشاره نکردیم، مثبت استصحاب است در موارد خاص. طایفه سوم روایات قاعده طهارت بود، روایات قاعده حلیت بود. این روایات دلالتی بر حجیت استصحاب ندارد. پس از بررسی روایات، مطلب بعدی مهم این است که ما از روایات استفاده کردیم استصحاب حجت است در مقابل نفی مطلق. اونایی که میگن استصحاب حجت نیست، حالا باید وارد تفاصیل بشیم. آیا مضمون روایات و مستفاد از اونها این است که استصحاب مطلقا حجته، چه در موضوعات خارجی چه در احکام شرعی؟ احکام شرعی چه احکام کلی چه احکام جزئی؟ چه شک در مقتضی چه شک در رافع؟ یا نه مستفاد از روایات حجیت استصحاب مطلقا نیست، بلکه مثلا از روایات استفاده می کنیم استصحاب در موضوعات و احکام جزئیه حجت است، در احکام کلیه حجت نیست، چنانچه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی میگه. یا از روایات استفاده می کنیم استصحاب در شک در رافع حجت، در شک در مقتضی حجت نیست. باید وارد این تفاصیل بشیم، تک تک این تفاصیل رو بررسی کنیم، عرضه کنیم بر روایات حجیت استصحاب، ببینیم مقتضای این روایات چیست. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.